بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب وقف، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثالثة، إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا. مسئله سوم این است که هر یا کسی وقف کرد بر اولاد خودش، گفت وقفته على اولادی. سه بحث اینجا هست که یکیش چند نوع حرف اینست، یکیش این است که اولش این است که کلمه اولاد شامل پسر و دختر هر دو میشه، یا اولاد هم پسرها را میگن، دخترها اولاد نیستن. این معلومه که درست نیست، برای اینکه اولاد در لسان عربی به منزله فرزندان در لسان فارسی است. ولد فارسیش میگن فرزند، و فرزند پسر است و دختر، قدر جامعش فرزند. مثلا اگر میپرسن چند تا فرزند داری، یعنی پسر و دختر هر دو میپرسن. ولد هم جای فرزند فارسیه، بلا اشکال که فرزند بلا واسطه چه پسر باشد چه دختر باشد ولد است. یوصیکم الله فی اولادکم لذکره مثل حضر الانسیین. خب فرض کرده است که هم مذکر هست هم مؤنث، هر دو را گفته اولاد کن. این یه بحثه، بحث هم دو نداره معلوم. دوم این است که این که میگه وقف کردم بر اولادم، آیا اولاد الاولاد را هم شامل میشد یا نه؟ مثلا فرزندان مع الواسطه، که اون وقت این اولادها که از دنیا رفتن، اولاد اولاد هم جای اولاد را بگیرد، وقت بگیم وقف بر اونها هم هست، و هاکذا نسلن بعد نسلن. این میگه وقف کردم بر اولادم، دیگه نمیگه ثم اولاد اولادم، یا نسلن بعد نسل، یا طبقن بعد طبق، اینها رو نمیگه. این میگه اولاد. آیا این کلمه معناش نیست که فرزندان فرزندان هم شامل میشد یا شامل نمیشه؟ بحث سومش این است که حالا اگر اولاد اولاد را شامل شد، اولاد بنین و اولاد بنات هر دو اولادن یا نه؟ مثلا فرزندان پسر و فرزندان دختر، هم از طرف پسر فرزند 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 است مثلا، و هم از طرف دختر فرزند 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 است، آیا شامل میشه یا نه؟ این بحث اولی واضحه، بحث نداره. این دوتای آخریش یه قدیم محل گفتگوست که اینی که میگه وقف کردم بر اولادم، اولاد اولاد را هم شامل میشه، حالا اعم از ذکور و اناث یا اختصاص به ذکور. اصلا اولاد اولاد فی الجمله اولادون یا نه؟ شواهدی برای این ذکر کردن اونهایی که قائلن که کلمه اولاد شامل اولاد الاولاد هم میشه، مصنف گفته است که هرگاه وقف بکند بر اولادش اشترک اولاد البنین والبنات، نه اشترک الاولاد الالف لام نداره، صفت موصوف نیست، مضاف و مضاف الیه، اشترک اولاد البنین والبنات. این عبارت هر دو را میرسونه، یعنی هم اولاد الاولاد اولادون، و هم اولاد بنین با اولاد بنات یکسانه، هر دو اولاد است. این عبارت مصنف این دو جهتی که تحلیلاً عرض کردم هر دو را شامل میشد، هم فرزندان فرزند فرزند است و هم فرزندان پسر و فرزندان دختر هر دو فرزندند. به زندگی که شما فهموده است که اذا وقف علی اولادهی اشترک اولاد البنین و البنات، بنین و بنات را شامل میشد، اولاد این دو طرف اولاد اینها شامل میشد، اولاد بنین و بنات هم شامل میشد. و اما خود اون اولاد البنین و البنات دیگه فرق نمی کنید ما به اینی که ذکور باشن یا اناث، اون دیگه حکم همون فرض اول را دارد که فرزندان بلا واسطه استوری اولادن ذکور اناثشون. اگه گفتیم فرزندان معل واسطه هم اولاده ذکور اناث شد، یه کسی تفصیل نداده بید که اولاد بنین اگر پسر باشن اولادن، اگر این اولاد دختر باشد اولاد نیست، اولاد بنات اگر پسر باشد اولاده، اگر دختر باشد اولاد. این هیچ کسی نگفته. اگر گفتد اولاد الاولاد اولادون، فرقی بین این که این اولاد اولاد مضاف بنین باشن یا بنات فرق نمیکنه، مضاف الیهش محل بحثه که اولاد بنین اولاده یا نه، یا اولاد بنات هم اولاده، اما مضافش که خود این اولاد ذکور باشن یا اناس دیگر کسی تفصیل نداده. حالا برای این جهت دوم که اولاد الاولاد اولادون شواهدی میارند و در خلال اواخرش اون وقت اون یکی هم معلوم میشه. میفهمان از ثالثه اذا وقف علی اولاده، هرگاه کسی گفت این مزرعه را این مغازه را وقف کردم برای اولاد، اشترک اولاد البنین و البنات، مشترک است اولاد بنین و اولاد بنات. بنینه باید گفت یا بنینه؟ اولاد البنینه یا اولاد البنینه؟ بله؟ بنینه. اولاد البنین جمع بنین جمع ابن دیگه، بنون مثلا، بنون حالت رفیشه، بنین و حالت نسبیشه و حالت جریش. وقت نونش دیگه چیز ندارد که نونش، بله؟ باید اولاد البنینه بگیم یا اولاد اولو و عالمونه الیونا و عرزونه شزه و سنونا و بابه و الهگه و الاهلونا، اونجاها اینا را متعرضند. وقت اون بنین و بنات اولاد البنینه باید بگیم یا اولاد البنینه؟ کدوم ها به نظر آقایونه؟ بله؟ به فتحه، یعنی آخرش مبنی بر فتحه. و حالت رفیش بنون است، حالت نسبی جریش بنین. یه نون اعرابش فرق نمیکنه که بگیم جاءنی بنونون مثلا، اینجوری دیگه نمیگه، میگن بنونه. یا رأیت البنین نه، یا مررت به بلبنی نه، کدوم ها حالا اینا درست من اطمینان ندارم کدوم ها از حیث اعرابش که بنون و بنین اعرابش به واو و یا است، خود نون مبنی بر فتح یا اونم اعرابش تابع عامل است مبنی بر فتح. مثل ارزونه دیگه، اینا جز ملحقاته چیده. اونی که اصل است مسلمون که جمع مصحح، جمع مصحح و نونش همیشه مفتوحه، مسلمونه مسلمینه مثلا اینجوری، و اون وقت اعرابش به واو نونه. اون وقت یه دسته از امور را هم ملحق به این کردن، ارزونه و اهلونه و بنینه و بنونه و اینا را همه ملحق به مسلمون شده، برابر این وقت همون حکم مسلمون را دارد. همینطوره که میگیم و ارزونه شزده و سنون ها مثلا اون نونش مفتوحه، بنون هم باید اینجوری باشد. پس بنابراین اولاد البنینه باید بگیم فعلا تا دوباره مراجعه کنید. در همون جایی که این اشعار ابن مالک است اونجا مراجعه کنید، در شهرش بنین و بنات متعرض. اذا وقف اولو الا اولادهی اشترک اولاد البنینه والبناته، مشترکن اولاد پسران و اولاد دختران، یعنی اولاد الاولاد هم اولادون. این جهت دومی شمید. چرا؟ چند تا دلیل. یکی الاستعمال الاولاد فی ما یشمل اولادهم استعمالا شایعا لغتا و عرفا، برای اینکه استعمال شده است کلمه اولاد در جاهایی که شامل بشود اولاد اون اولاد را هم، استعمال می شود استعمالا شایعا، یعنی استعمال نادر نیست، لغتا و شرعا، هم به حسب لغت هم به حسب شرع. که قوله تعالی یا بنی آدم، اینکه خدا خطاب فرموده ای پسران آدم، پسران پسران آدم هم، پسران آدم هم، پسران دختر آدم، دختران آدم هم، پسران آدم هم. پسران آدم فقط اختصاص ندارد به فرزندان پسران آدم، و اما فرزندان دختران آدم را دیگه نمیگن یا بنی آدم، چرا؟ جز یا بنی آدم هست دیگه. یکی. دوم، یا بنی اسرائیل، اسرائیل، اسر و ایل، این دو کلمه میگن یا عبرانیست یا سریانی. در مجمع البحرین ماده ایله را بگیرید، اونجا میگه ایل لغتون عبرانیه او سریانیه، اون وقت به معنای الله هست. اسر به معنای عبد، اسرائیل یعنی عبدالله، معناش یعنی عبدالله. اون وقت ای پسران بنده خدا، اون وقت اسرائیل لقب حضرت یعقوب بوده و از فرزندان حضرت یعقوب که 11 تا پسر داشته، ظاهرا از حضرت یوسف چیزی نبیی نشده است. بقیه فرض یا حالا ابن یامین بوده یا فرزندان دیگرش. در مجمع البحرین میگد اولین نبی بنی اسرائیل موسی بوده و آخرین نبی بنی اسرائیل عیسی بوده، حضرت عیسی. اینا همه از فرزندان حضرت یعقوب هست که اسرائیل اسمش بوده. اون وقت اسرائیل مثل جبرائیل، مثل میکائیل، اینا همه بنده معناشه. ایل، اون ایل ها لغت عربی نیست، لغت سریانی یا عبرانیست. اون وقت ما میگیم ای پسران اسرائیل، حالا حضرت یعقوب پسرانی داشته، اون پسرانش هم دخترانی داشته است، از دختران هم پسرانی بوده، فرزندانی بوده. این یا بنی اسرائیل همه را شامل میشه، هم فرزندانی که از طرف پسران حضرت یعقوب بوده و هم فرزندانی که از طرف دختران حضرت یعقوب بوده. چنانچه اون پسران حضرت یعقوب که 11 تا یا 12 تا بودن، اینها پسران پسرانشون و پسران دخترانشون، همه اینا جزء بنی اسرائیل هستند. طایفه بنی اسرائیل خب خیلی بود که بالاخره حضرت موسی را خداوند عالم فرستاد که این، عرض کنم که فرعون این بنی اسرائیل را به بردگی چیز کرده بود و حضرت موسی گفت رها کن اینها را، و فرعون بهش گفت که تو منزل ما مدتی نون می‌خوردی، غذا می‌خوردی، ما تربیتت کردیم، چون فرعون بزرگ کرد به حسب ظاهر موسی را. گفت و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، این چند لقمه نون چند روزی به من دادی، این یه نعمتی است که بر من تو به رخ من میکشی، عوضش وقت بنی اسرائیل را همه را به بردگی اختیار کردی، انتخاب کردی، همه را بنده قرار دادی و ذلیل و خوار و فلان. مقصود و تلک نعمتون که ابن هشام میگه حمزه استفهام مقدر، یعنی و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. حالا اونی که میگه ان عبدت بنی اسرائیل اختصاص به بنی اسرائیلی که از طرف پسران اسرائیل باشد نبوده، از طرف دختران هم هست. پس این هم یک شاهد است برای اینکه اولاد الاولاد، عرض کنم که اولاد اون چه اولاد بنین باشن چه اولاد بنات باشن. سوم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خب علما در کتاب ارث نوشتن که ارث ورثه سه طبقه، اولاد و پدر و مادر. اولاد میگن مطلقا و این نزل، پدر مادر همون خود بلاواسطه سلبی. طبقه دوم اخوه و اجداد، طبقه سوم اعمام و عمات که خالات و اخوال هم شامل شد. اون طبقه اولی که اولاده میگن با بودن طبقه اول نوبت ارث به طبقه دوم نمیرسه. بنابراین اگه کسی بمیرد پسر ندارد، دختر هم ندارد، لیکن پسر دخترش فرزندانی دارد، این فرزندان مقدمن بر برادر و بر جد و بر جده و بر خواهر. این جد و جده و خواهر و برادر در طبقه دومن، اولاد در طبقه اولن. اون وقت اولاد طبقه اول اگر سلبیش نباشد مال واسطهش باز ما قد نباید طبقه دومه. این شاهد به این است که این یوسی کم الله فی اولاد کم لذکره مثل حضر الانسین ارز کنم که اولاد الاولاد هم اولادون، اگر اولاد الاولاد اولاد نبود این آیه دیگه فرزند فرزند را شامل نمی شد. و حالا اینکه علما هیچ کس فتوا، یعنی علما شیعه فتوا نداد است با بودن اولاد ولو مع الواسطه ارسا بدن به برادر یا به خواهر یا به جد یا به جده. اینم سه. دلیل چهارم ولل اجماع على تحریم حلیلت ولد الولد. قرآن مجید که شماره کرده از محرمات را در یک آیه 14 طایفه را حرام فرموده. اولش حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم فلان میشمرد تا و حلائل و ابنائکم. و حلائل و ابنائکم یعنی حلیله فرزندانتون بر شما حرامند و محرمند، یعنی عروس به اصطلاح کسی پسرش زن گرفته اون زنش حلیله پسرش هست دیگه، اون حلیله پسر بر پدر حرام است و محرم. وقت اینجا میگن که چه پسر معلواسته باشد چه پسر بلاواسته، حالا یه پسر پسر داره اون پسر پسرش زن گرفته اینا باز محرم بر جدش هست دیگه و ها کذا هر چی بدت پایین تر اینا محرم هم. این هم دلیلی بنابراین که ولد الولد ولدون بزنین خدا که بیش از این نفرموده است که و حلال ابنائکم دیگه ابنا و ابنائکم که نگفته و حالا اینکه این هم شامل میشه. ذکرن و انسا حلیله پسر چه پسر باشد چه پسر پسر چه پسر دختر، دخترش رفته ازدواج کرده پسر داره اون پسر از زن گرفته اونم باز محرم بر جد مادریش است به اصطلاح. من قولی تعالی و حلال ابن ابنائکم. دلیل پنجم ولی قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تظلموا ابنی یعنی الحسن علیه السلام. بر حسب بعض روایات که هم در کتب شیعه هست این روایت و هم در کتب عامه، امام حسن مجتبی سلام الله علیه بچه بود، بچه شیرخوار کوچکی بود، در بغل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و اون وقت ادرارش گرفت. یک زن دیگه هم که بوده مرزش بوده هرچی بوده آمد بلافاصله را کشید گفت اینجا بول میکنی مثلا چی شد و فلان. حضرت فرمود لا تظلموا ابنی، فرمود قطع نکنید پسر مرا بولش را، یعنی بذارید بولش باقیش هم بیاد نگذارید نیمه کارا قطعش نکنید. اینجا تعبیر فرموده است که لا تظلموا ابنی با اینکه مرادش حسنه و حسن پسر فاطمه زهرا بوده، فاطمه زهرا دختر پیغمبر بوده و این از طرف دختر حضرت فرموده لا تظلموا ابنی. بل لا تظلموا ابنی یعنی الحسن علیه السلام ای لا تقطعوا علیه بوله لما بال فی هجره، یعنی قطع نکنید نبرید بر او بولش را. چه زمانی پیغمبر را فرمود؟ این لما ظرف برای قولیه، قولیه صلی الله علیه و آله لما بال فی هجره، اون موقعی که حسن در کنار او بول کرد. ول اصل فی الاستعمال الحقیقه. حالا بگیم اینی که گفته لا تظلموا ابنی مجازه، میگیم اصل در استعمال حقیقته، مجازیتش دلیل میخواد. و هذا الاستعمال کما دل علیه علی دخول اولاد الاولاد فی الاولاد دل علی دخول اولاد الاناث ایضا. و این استعمال که فهمود لا تظلموا ابنی با اینکه ابن بنتش بوده همینطوری که دلالت دارد بر دخول اولاد اولاد در اولاد ولد الولد ولدون، دلالت هم دارد بر اینکه ولد البنت ایضا ولدون، لازم نیست که ولد الابن ولد باشد، دلالت دارد بر دخول اولاد اولاد در اولاد، دلالت هم دارد بر دخول اولاد الاناث ایضا. و هازا یعنی این مطلبی که مصنف فرموده و این ادله‌ای که اقامه کردیم احد القولین است المسئله، که اولاد که گفتن اولاد اولاد هم شامل میشد، اولاد بنین و اولاد منات هم شامل میشه این دو جهت. و قیله در مقابل این قول دوم لا يدخل اولاد الاولاد مطلقا فی اسم الاولاد، چه اولاد پسر چه اولاد دختر، از کلمه اولاد یعنی اولاد سلبی، ای گفتن وقف بر اولاد خودم و نگفت الاعلا فالاعلا یا خلفا عن خلف یا سلفا فلان، این عبارت را نگفت، همون گفت وقف بر اولاد. میگن این فقط اولاد سلبی را شامل میشد، چه فرزند پسر باشد مشمول کلمه اولاد نیست و چه فرزند دختر. لا يدخل اولاد الاولاد مطلقا، چه اولاد ذکور چه اولاد ناس در اسم اولاد داخل نیست. را لعدم فهمهی اندال اطلاق. اینا هم چند تا دلیل. یکی این که اگر یک کسی بگه که فرزندان من رسیدند و من پول ندارم برای اینا ازدواج نام اینا، خب این معناش نیست که فرزندان این فرزند رو بلا واسطه دیگه فرزند فرزندش رسیده باشد و این قصه بخورد، مردم نمیفهمن. این برای فرزندان خودش مثلا میگه فرزندان من مثلا رفتن کجا، یا رفتن جبهه، یا از جبهه آمدن، یا فرزند من شهید شد. اینا رو همه را در اولاد بلا واسطه تعبیر میکنن لعدم فهم این اولاد الاولاد عند الاطلاق. این یکی. ولی صحت سر در اصول قوانین و فصول و اصول فقه همه دارد که یکی از علائم حقیقت صحت سلبه، یعنی بشود یک معنایی را مسلوب کنید از یک لفظی، این دلیل به این است که استعمال این لفظ در این معنا مجازه. مثال میزن که بگن البلیدو لیس بهمار، بلید کند فهم را میگن، کودن و کند فهم و اینا. حالا بگیم البلیدو لیس به همار، خب این حقیقتا درسته، یعنی بلید همار نیست که. این علامت این است که اگه گفتیم البلیدو همارون مجازه، بگیم این علاقه یعنی مجازه، به جهتی که معنای حقیقی همار را می شود سلب بکنیم از بلید. پس اگر بلید را استعمال در این کردیم معلوم میشه مجازه. اینا میگن اینجوریه، اگه یه بچه یه کسی دست رو گرفته، یکی دیگه میگه بچه مال خودت، میگه نخه مال خود بچه هست، نوه نتیجه هست. خب این صحت سلب دارد، میگه این فرزندم نیست فرزند فرزندم. این که فرزندم نیست فرزند فرزندم دلیل به اینست که اطلاق فرزند بر فرزند فرزند مجازه، مثل ما البلید به همارونه. ولی صحت سلب فیقال فی ولد الولد لیس ولدی، برای فرزند فرزند میگه فرزند خودم نی، بل ولد و ولدی. و عجاب المصنف فی الشرح عن الادله، خب میگه اون ادله ای که ذکر کردیم الان، مثلا یا بنی آدم و بنی اسرائیل و یوسف، اینا رو چیکار میکنی؟ میگه مصنف جواب اینا رو داده، شهید اول مصنف جواب اینا رو داده در شرح ارشاد، ارشاد مال علامه است، شهید اول شرحش کرده، جواب داده است عن الادله الداله على الدخول، اون ادله اولیه، گفته به انه سمم من دلیل خارجی است. گفته ما که میگیم یوسیکم الله فی اولادکم، اون مسئله که عرض کردم، یا حلائل ابنائکم و لا ترجمو ابنی، این همه دلیل دارد. بحث ما در قطع نظر از دلیله، مصنف فرموده در مواردی که دلیل داریم اینا استدلال نکنید برای مطلق، با کلام در این است که بدون دلیل آیا اینجوریست یا نه. گفته است ادله ای که داله بر دخول است، یعنی دخول ولد الولد از چل ولد، و انه سمه، به اینکه اون دخول در اونجا من دلیل خارجی نه، این یکی. و به ان اسم الولد لو کان شاملا للجميع لازم الاشتراک، به حسب قواعد اصولی هم مصنف فرموده درست نی، به جهت اینکه اگر ولد الولد ولد باشد، پس کلمه ولد مشترکون لفظیون بین ولد سول و ولد الولد، یعنی فرزند بلا واسطه ولدون و فرزند مع واسطه ولدون، پس کلمه ولد دو دفعه وضع شده. مراد از اشتراک، اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی با اشتراک معنوی میگن فرقش این است که مشترک لفظی تعدد اوضاع دارد و قد جامع بین معانی نیست، و مشترک معنوی وضع واحد دارد و قد جامع دارد. این اگر وضع شده باشد برای باکیه و جاریه و ذهب و فضه، این چهار تا معنا مثلا قد جامع ندارد و فقط اشتراک در لفظ دارد، فقط همه اینن اما به حسب معنا متبایناتن. اما اگر انسان وضع شده باشد از برای حیوان و ناطق، این اطلاق انسان بر افراد علی نحو سوا، این قد جامعش نیست که همه حیوان ناطقن، و پس یکی عالم یکی جاهل یکی غنی یکی فقیر، اینا خصوصیات فردیه است. اون وقت اینا میگن که اگر کلمه ولد اطلاق بر ولد ولد بشه، شهید اول فهموده است که لازمش نیست که مشترک باشد، ازادار الان بین اینکه لفظ مشترک باشد یا مشترک نباشد، مشترک نباشد بهتره، به جهتی که مشترک باشد تعدد وضع میخواد، از عدم تعدد وضع شک میکنیم که وضع یک دفعه وضع کرده یا چند دفعه، از این است که چند دفعه وضع نکرده. یکی دیگه اشکال میکنه برشون، میگه خیلی خوب، شما اگر مشترک را نفی بکنید بالاخره مجاز میشد، اون وقت ولد اطلاقش بر صلب حقیقته، اطلاقش بر ولد ولد به قول شما مجازه. اینجا هم پس حقیقت و مجاز لازم میاد، اصل نیست که مجاز نباشه. شک بکنیم که این لفظ استعمال در معنای حقیقی شده یا استعمال در معنای مجازی، اصل نیست که استعمال در معنای مجازی نشود، به جهتی که معنای مجازی قرینه لازم دارد، اصل عدم قرینه. این هم جواب داده است، فرموده است که دوران هم بشد بین اشتراک لفظی و بین حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز اولای از اشتراک. یه بابی در قوانین محقق قومی علیه الرحمه در اوائلش در بحث حقیقت و مجاز به اندازه یه صفحه است عنوان کرده باب تعارض الاحوال. باب تعارض الاحوال یعنی حالات تاریه بر الفاظ با هم تعارض میکنن، کدوم ها مقدمه؟ اذا دار الان بین الحقیقت و المجاز کدوم ها مقدمه؟ اذا دار الان بین الاشتراک و المجاز کدوم ها مقدمه؟ اذا دار الان بین الازمار و المجاز کدوم ها؟ اینا هر کدوم چه چیزه براش مولد جهاتی یه ده این طرف یه ده اون طرف. اون وقت یکی از چیزهایی که تعارض احواله این است که این حالت و عارضهی که عارض بر لفظ می شود، یا باید بگیم لفظون مشترکون، یا باید بگیم لفظون حقیقتون و مجاز، کدوم یکی از این دو مقدمه؟ در محل خودش گفتن که حقیقت و مجاز اولای از اشتراکه. پس اینجا هم کلمه ولد اطلاق بر ولد و ولد بشد مجاز باشد، بهتره تا اشتراک لفظی باشد. این هم فرمایشات شهید اول است در جواب از استدلالات اولی. و به ان اسم الولد لو کان شامل للجميع لازم الاشتراک، و حالان که ول مجازو خیر من الاشتراک. و این اورزه، و اگر معارضه شود این اشتراک به لزوم المجاز، به اینکه در اون طرف هم مجاز لازم میاد، فهو اولا. شهید ثانی هم این دومی را تصدیق میکند، یعنی میفهمان اینی که بگیم کلمه اولاد که انسان میگه وقف کردم بر اولادان، دیگه اولاد شامل نمیشه، اولاداش تموم شد، این وقف پر میگرده به ورثه اولی، به ورثه واقع. و هازا از ها، این قول دوم. نه لو دلت قرینتون الا دخولهم، اگر قرینه‌ای در کلام واقف باشد که دلالت بر دخول اولاد الاولاد بکند، که قوله الاعلا فالاعلا، یا بگد طبقا بعد طبق یا نسلا بعد نسل، از این قبیل عباراتی که در وقت نامه آخر وقت نامه می‌نویسند، این وقت قرینه میشه، این عیب نداره. که قوله الاعلا فالاعلا اتجه دخول من دلت علیه، وجیه است دخول کسانی که قرینه دلالت بر او میکنه. و من خالف فی دخولهم، اون کسانی که گفتند داخل نمیشوند اولاد اولاد، مثل فاضلین محقق و علامه، فرضوا المسئله فی ما لو وقف على اولاد اولاده، اون محقق و علامه و امثال اینها که در این مسئله مخالفت کردن، گفت مسئله را اینجوری که مصنف اینجا فرض کرده نفرمودن. مصنف گفت اذا وقف على اولاده، اما محقق و علامه گفتن اذا وقف على اولاد اولاده. آیا اولاد اولاده شامل بنین اولاد بنات هم میشود یا نه؟ فرض کردن مسئله را فی مال وقف على اولاد اولاده، فانه نزین یدخل اولاد البنین و البنات، اونا داخل میشوند اولاد بنین و اولاد بنات. اولاد اولاد هم اولاد البنین اولاد اولاد است، هم اولاد بنات اولاد اولاد، به غیر اشکال. این هم تموش. و علا تقدیر دخولهم، یعنی اونی که محل بحثه، این حاصل فرمایشون است که محل اختلاف این است که بگید وقفت و علا اولادی، و الا اگه بگید وقفت و علا اولاد اولادی، به غیر اشکالن اولاد البنی و البنات را شامل می شود. خب و علا تقدیر دخولهم به وجهن، حالا بر فرض این که بگیم اولاد الاولادم داخل در کلمه اولادن، یا مطابق قول اولی یا مطابق فرضیه محقق و علامه به وجهن، یا وجه اولی رو بگیم یا عنوان دومی رو، فاشتراک اون به سویه، یعنی اشتراک اولاد الاولاد دیگه لذکر مثل عزل انسیه نیست، اون مال ارثه که یوسی کم الله فی اولادکم، آیات ارث اینجوریه. و اما اگر بقیه احکام مادامی که قید نکردن ذکرناشون به سویه، ای گفت وقف بر اولاد خودم کردم، پسر و دختر در منافع وقف شریکند به سویه، دیگه این دو برابر و اون یه برابر نداره. لأن ذلک مقتضی الاطلاق، به جهتی که تسویه مقتضای اطلاق و الاصل عدم التفاضل، اصلا این است که هیچ کدوم برتری بر دیگری نداشته باشند. الا ان یفضل، مگر اینکه خود اون واقف تفضیل بدهد به تصریح، یا نه قرینه بیارد، به قولی بگد علا کتاب الله، بگد وقفت علا اولادی علا کتاب الله، کتاب الله شون دارد که لذ ذکره مثل از اون سیه پس این هم مثل اون وقت این قرینه میشه و نهمینه. ولو قال علا من انتصب الیه، اگه گفت وقفت و بر کسانی که منصوب به منن، این منصوب به منن نه اینکه یعنی این منصوب به معنای عرفی که ما ها میگیم دایم است، عموم است، پسر عمو است، پسر دایه، اینا منصوب میگن عرفن، اما اصل نسبت حقیقیه اونیست که مثلا معمول شده توی مردم در فامیل هاشون شهرتت مثلا چیه، طرف پدر را میگن. حاشیه هم مثال داره، کسی اگر و از طرف مادر از طایفه تیم باشد نمیگن تیمیون، اما از طرف پدر اگر از طایفه تیم باشد میگن تیمیون. اون وقت این نسبت ها را از جانب پدر به حسب ظاهر آیه شریفه که ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، این دعوت خواندن به آبا معروف در میان مردم، طایفه بنی کلاب و بنی فلان و بنی اسد و نسبت داده میشه همه از طرف ذکور است نه از طرف اناث. بنابراین کسی بگه که من وقف کردم بر اونایی که منصوب به منن، اون وقت میفهمان دیگه اولاد بنات شامل نمیشه. ولو قال الا من انتصب الیه لم يدخل اولاد البنات الا اشهد القولین، چرا؟ عملا به دلالت لغت و العرف و الاستعمال. الرابعه اذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القريه، هرگاه وقف کرد مسجدی را جدا نمی شود وقفش به سبب خراب قریه، ده اگر خراب شد اون مسجد از مسجدیت نمی افتد، از وقفیت بیرون نمیاد که دوباره اونجا بفروشن یا اینکه ساختمون درست کنن یا تنجیسش کنن یا تطهیرش واجب نباشد. احکام مسجدیت به وسیله خراب شدن ساختمون از بین نمی رود. هرگاه وقف بکند مسجدی را منفک نیست، یعنی جدا نمی شود وقفش به سبب خراب اون ده، زلزله آمد اون ده را خراب کرد، نمازگزارم ندارد، مزاره که اون مسجدش را میشناسن مسجده. للزوم الوقف، دلیل عدم انفکاش هم اینست که وقف لازمه، لازمه یعنی نمیشه دیگه جدا بشد از وقفیت. و عدم صلاحیت الخراب لزواله، صلاحیت ندارد خراب شدن مسجد برای زوال اون وقف لجواز عودها، برای اینکه ممکن است عود کند. جواز ده اینجا برای جواز شهری نی، بلکه جواز معنی امکانه، یعنی من ممکن که بعدها این کاریه را دوباره درست بکنم، خب مسجدش به قوه خودش باقیه. او انتفاع المارته بهی، یا اینکه مرور کنندگان بهره برداری به اون مسجد بکنن. و کذا لو خرب المسجد، اگر خرابم شد خود مسجد، قریه به حال خودش باقیه، مسجد خراب شد از مسجدیت نمیفته. خلافا لبعض العامه، که اون بعض عامه قیاسن علی عود الکفن، اون بعض عامه گفته اگه یه میتی را کفن کردن، بعد از کفن عرض کنم که آب آمد و این کفنه را باز کرد و میت برداشت برد، کفنه هم به یه تیغی بند شد و مون، این کفن برمیگرده به ورثه. همینطور که کفن برمیگرده به ورثه، اینجا هم برمیگرده، این مسجد به اون واقفش برمیگرده، به ملک ورثه واقف یا خود واقف. ایشون میفهمان قیاس مال فارغه، اولا که قیاس لیست وی مذهبنا، و ثانیا قیاس مال فارغه، در کفن و دیگه میت اون طرف مرده، دیگه امید این که درسته کفن مادامه که در بدن میته مال میت است، و در روایت سکونی دارد انسان وقتی که میمیرد الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث، ارث بردن در مرحله چهارمیه، اول باید تجهیزات میت را مقدم بدارن، بعد بده کاریهاش را بدن، بعد به وصیتش عمل بکنن، باقی موندهش را ارث ببرن. مثلا اون وقت این کفن متعلق حق میته، لباس آخرتیشه، شارع مقدس قرار داده. همینطور که در دنیا لباس خود آدم مقدمه بر بدهکاریشه، لباس آخرتیش هم مقدمه بر بدهکاریشه. طلبکار بیا بگه لخت دفنش کنید، من طلب دارم از این، نه این جایز نی، بلکه باید به مقدار کفن بپوشن. اما مادامی که احتیاج به پوشیدن دارد، این کفن متعلق حق میته، وقتی که میت را آب برداشت برد، این کفنه برمیگرده به ورثه، اما به خلاف مسئله ایمان حنفی که مسجد باشد، مسجد امید برگشتنش هست، امید عودش هست، احتیاج ماره و امور عبور کنندگان آبرین می شود بهره برداری کنند. پس این درست نیست. این قیاس، قیاسن علی عود الکفن علی ورثه اند الیاس، برای اینکه قیاس کرده است برای عود کفن به سوی ورثه، موقعی که مایوس از میت بشن. قدر جامعه این دو تا چیه که قیاس کرده؟ به جامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن. گفته است همین طوری که کفن را میت احتیاج ندارد وقتی که آب برد، پس مصلین هم احتیاج مسجد ندارن. مثلا این طوری به جامع استغناء مسجد از مصلین، یعنی مسجد احتیاج به نمازگزار ندارد، دیگه خراب شده، مثل بی‌نیاز شدن میت است از کفن. شهید ثانی میفهمه الفرق واضح، لان الكفن ملک للوارث، کفن ملک وارثه، و این وجب بذله فی التکفین، مقدما بر اینکه دین بداد یا خودش تملک بکنه، ملک وارث از اول بر وارث واجب است که میت را کفن کند، و اگر چه واجب است بذلش در کفن کردن به خلاف المسجد لخروجه بالوقفه علی وجه فک الملک، به جهتی که خارج شده است اون مسجد به سبب وقف بر وجه فک ملک، یعنی انسان که یه جا را مسجد میکنه از ملکش بیرون شد دیگه، منفک میشود ازش. که تحریر، مثل بنده ای را که آزاد میکنند و حرش میکنه. ولی امکان الحاجت الیه، و دلیل دوم این است که امکان دارد نیاز به مسجد پیدا بشد، به امارت القریه به سبب معموره کردن اون ده و صلات الماره به خلاف الکفن. و اذا وقف علی الفقراء او العلویه انصرف الى من فی بلد الواقف منهم و من حضره، هرگاه گفت این ملک وقف بر فقراء یا وقف بر سادات علویه، آیا همه فقراء را باید بررسی کنند و همه علویه ها را بگردن و تفحص و جستجو کنند یا نه؟ میفهمون نه، اختصاص دارد به اونایی که در بلد واقفن، بگن در یه ده دیگر هم یه نفر علوی است، در ده دیگر هم یه نفر فقیره، میفهمون اینا لازم نی. همونایی که در بلدند و اون در بلدم اونایی که مسافرت کردن نه، اونایی که حاضرین بلد هین الموتن. میفهمون و اذا وقف علی الفقراء یا علویه انصراف پیدا میکند این وقت به سوی کسانی که در بلد واقفن از این فقرا و علویه، و کسانی حاضرن اون بلد را، به معنا جواز الاقتصار بر اون حضار من غیر ان یتبع یا یتبع غیرهم، بدون این که پیروی بشود غیر حاضرین، من من یشمله الوصف، از کسانی که وصف فقیر و علوی شاملش میشد. فلو تتبع وجوب ندارد، اما این فهمان جواز دارد، پس اگر تتبع و پیجوری بکند جازه. و کذا لا یجب انتظار من غاب منهم عند القسمه، واجب نیست انتظار کشیدن کسانی که غایبند از اون علویه و فقرا در موقع قسمت کردن، اینی که این وصیت وقف کرده. و هل یجب استیعاب و من حضر، آیا اونایی که حاضرن همه رو باید خبر کنه یا نه؟ اقل الجمع ثلاثه، سه نفر فقیر و سه نفر علوی، بقیه ولو در ده هستن، اما احضارشون لازم نی. آیا واجب است استیعاب، فرا گرفتن کسانی که حاضرن از این توائف؟ ظاهر العبارت ذلک، به جهتی ایشون گفت که انصرف الی من فی بلد الواقف، هر کسی که در بلد واقفه، چه حاضر در مجلس موت او چه در خونه خودشون نشستن، همه را شامل میشه. بنا ان الا ان الموقوف علی یستحق علی جهت الاشتراک، بنابراین که موقوفون علی که فقرا و علویه باشن استحقاق وقت پیدا میکنن بر جهت اشتراک، یعنی شریکن با هم دیگه، و عهد شرکا اگه غایب باشد بقیه شرکا حق ندارن سهم او را ببرن. علا وجه بیان المصرف، بر جهت اشتراک، لا علا وجه بیان المصرف، بگیم مصرف مقصودش نباشه. مثلا آیه شریفه زکات را مشهور علما گفتن در مقام بیان مصرفه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، آخت آخر آیه که هشت طایفه هستن، معناش میگن این است که زکات را به فقیر میشد داد، به مسکین میشد داد، به ابن سبیل میشد داد، به بدهکارها میشد داد، همینطور میشد داد میشد داد. نه، معناش هست که به این و او و او و او بدهید، این بدهید بخوره به همه، تا موقعی که تقسیم میکنن هر هشت طایفه را از هر کدوم یه نفر اقلا حاضر باشد. میگه نه، مصرفش اینه، مثل این که از شما بپرسن که یک کسی وقف کرده است برای وجوه البر، چه کار بکنیم؟ شما میگید مسجد میشه درست کرد، حسینیه میشه درست کرد، جاده میشه درست کرد، جبهه میشه درست کرد. این نه معناش نیست که همه را ردیف کنید و قسمت کنید، یعنی هر یک از اینا میشه. آیه شریفه زکات را گفتن در مقام بیان مصرف، نه مقصود بست و تقسیم بر هشت طایفه بود. اینجا هم که این بنده خدا گفته وقفت علی الفقرا یا گفته وقفت علی الارویه، یه دو احتمال داره. یکی اینکه مرادش بیان مصرف باشه، این دیگه استیعاب بقیه غایبین لازم نی. قسم دومش نیست که نه بیان مصرف نباشد، بلکه بست و تقسیم مرادشه. اگه بست و تقسیم باشد، همه ی فقراء بلد حاضر هین القسمه باید که حاضر بشن. این است که میفهمم بنامان بر این که موقوف علیه مستحق باشد بر جهت اشتراک، نه بر وجه بیان مصرف، به خلاف زکات که اونجا بیان مصرفه. و فی روایت دلیل علیه، در روایت هم دلیلی بر این معنا هست. روایت ایشون نقل کردن، ها شیعه نقل کردن که از حضرت باقر سلام الله علیه کتب فی ذلک فعجاب به ان الوقف لمن حضر البلد الذی هو فیه. کسی از حضرت باقر پرسید، حضرت جواد ابی جعفر ثانی، حضرت در جواب نوشتن که وقف برای اون کسی که حاضر بلد است که این شخص واقف در اون بلد بوده. لیس لک ان تتبع من کان غائبا، تصریحا در مکاتبه فرموده بر تو واجب نیست که پیجوری کنی، پیروی دنبال بکنی اون کسانی که غایبند. معناش نیست که همون حاضرین را میتوانی اکتفا بکنی. و یحتمل جا وقت، این معناش نیست که اونایی که حاضرن باید همه داده شود، غایبین را تتبعش واجب نیست. و یحتمل جواز الاقتصار علی بعضهم، جایزم محتمل هم است که اینی که وقف بر فقرا کرده همه فقراء بلد لازم نباشد، همون یه عده‌ای که اقل الجمع ثلاثه است کفایت بکنه. نظرا الی کون الجهت المعینه مصرفا، نظر به اینکه اون جهت معینه که فقراء و علویه باشن مصرف است. و علی القولین، چه بگیم که مصرف است چه بست واجبه، لا یجوز الاقتصار علی اقل من ثلاثه، بنابر هر دو قول اقلا سه نفر باید باشد. چرا؟ مراعاتا لصيغه الجمع، که اقل الجمع ثلاثه است به نظر اصطلاح نحوی ها، ولی جمع منطقی که میان دوتا. نه لا یجب تسویه بینهم خصوصا ما اختلافی فی المزیه، تسویه بین فقرا لازم نی، مخصوصا در صورتی که اختلاف در مزایا، یکیش مثلا دارای فضیلت زائده است که دیگه کمتر، اونی که دارای فضیلت زائده ترجیحش بدن یا زیاد تعبش بدن مانی نداره، خصوصا با اختلافشون در مزیت. به خلاف الوقف علی المنحصرین، به خلاف اینکه بگید وقف بر فرزندانم کردم، اون فرزندان منحصرینن و اینا باید به سویه باشه، ذکور و اناث و ذلمزیه و غیر ذلمزیه، عالم و جاهلش باید مساوی باشه. فیجب التسویه بینهم والاستیعاب، و استیعاب هم واجبه به همه. وعلم ان الموجود فی نسخ الكتاب فی بلد الوقف فی بلد الواقف، مصنف گفت اذا وقف علی الفقراء والبلدیه انصرف الى من فی بلد الواقف، و موجود در نسخ کتاب همین است که اینجا نوشته شده است بلد الواقف. لکن والذی دلت علیه الروایه و ذکره الاصحاب، که از جمله اصحاب مصنف است، در دروس اعتبار بلد الوقف، یعنی اون ملکی که وقف کرده است در هر بلدی است به فقرای بلد وقف بدهند. لل واقف و شهید ثانی میفهمان و هو اجود. میفهمان مسئله پنجم، هرگاه در وقف خاص، جایی که وقف بر اولاد است، ثم بر اولاد اولاد و هاکذا، وقف بر اولاد معناش نیست که هم اجاره دادنش با خود همین اولاد هاست، اگر تعیین متولی معینی واقف نکند، همینطور بگید وقف بر اولاد کردم، تولیتش با خود موقوفون علیهم است، هر کدوم در زمان خودش. حالا اگر کسی ملکی را وقف بر فرزندانش کرده، معنای وقف بر فرزندان این است که از منافعش نسلا بعد نسلا بهره برداری کنند و نفروشند، الا اونجاهایی که مجوز بیع درش باشد. حالا طایفه اول، فرزندان مثلا بطن اولی، اجاره دادن، این عین موقوفه را اجاره دادن. این دو صورت دارد، یک صورتش این است که اینایی که اجاره میدن، اون واقف که وقف کرده است که نسلا بعد نسل، از این طبقه اول نسلی ندارند، خودشون که از دنیا برون یه منقطع نسلن، وقف تموم میشد اونجا بر میگردد به ورثه که قبلا اشاره شد. فرض دیگرش این است که اینها هم نسل دیگری دارن، خودشون از دنیا رفتند و منقرض شدند. این انقرضو را که ایشون فرموده است باید به این معنای دومی باشد، یعنی فرزندان دیگری دارن، خودشون زمانشون گذشت، تموم شد دیگر، بریده شد. اگر 5 ساله مثلا اجاره دادن، 4 سالش که گذشت این بطن اول از دنیا رفت مرد، آیا اون 5 سال را بر فرزندان لازم است بگن چون پدرمون اجاره داده بود ما اجاره را لازم است، اجاره هم عقود لازم است، بگیم که لازم است که اونا عمل بکنن، میخواد بر طبق مصلحت این بطن لاحق باشد یا نباشد یا نه این وقف به هم میخوره. این صوری دارد. یک صورتش که مصنف نظرش به اون صورت هست این است که برای مصلحت خودشون اون بطن اول برای مصلحت خودشون اجاره دادن، اگر برای مصلحت خود شخصی خودشون باشد از دنیا که رفتن بر ورثه های بطن دوم، بر اون بطن دومی که وارث اولن، لازم نیست که مصلحت شخصی اون بطن اول را مراعات بکنن، بلکه شرعاً میفهمان اصل عقد اجاره باطل میشه. اگر ملاحظه مصلحت خودشون کردن تا 4 سال که تموم شد، سال 5 از دنیا رفت، کشف از این میکنه که از اول اجاره بیش از 4 سال درست نبوده. تبینا، ایشون میفهمان بطلان الاجاره، یعنی کشف میکنیم بر این که اجاره زائد بر اون مدتی که این بطن اول لمصلحت شخصی خودش اجاره داده است باطل بوده، در اون مدت باقی مونده. وجهش هم این است که این وقتی که وقف کرده است بر فرزندان ثم بر فرزندان فرزندان، معناش این است که هر یک از این فرزندان در زمان حیات خودشون حق دارن، اما هر یک از این فرزندان حق دارن نسبت به آتیه فرزندان، هم فرزندان آتیه خود دیگه حق ندارن، شرعاً حق ندارن، همون حدی که خودش دارد، مثل سایر ترکه هایی که انسان در دنیا تلاش میکند، یا قدی قالی، یا قدی کتاب، یا قدی پول، یا قدی خب هر چی که زنده است، اما مرد دیگه مال کس دیگه میشه. حالا این وصیت بکند بگد که من این فرش های مرا به کمتر از این نفروشن، نه این دلش میخواد کم تر بفروشن، بلکه خودش است. اگر موسی وصیت کرد که بعد از مرگ من اگه خواستن این خونه را بفروشن، این فرش را بفروشن، این متاع را بفروشن، با این مبلغ بفروشن، به کمتر نفروشن، حالا ورثه ها میرن پولش را لازم دارن، کمتر منافات با چه چیز ندارد. زنی که اون مادامی که زنده است، ار رجلو احق و به مالهی، حدیث دارد ار رجلو احق و به مالهی مادام فیه روح، مادامی که روح در بدن انسان است سزاوارتر به مالش است. وقتی که از دنیا رفت دیگه اصلا مالی ندارد تا اینکه حق داشته باشد. بنابراین ورثه هایی که طبقه اول قرار گرفتند و واقف وقف بر فرزندان کرده است، می فهمن خودشون حق دارن، اما بعد از مرگشون بر طبقه دوم حق ندارن، حق اونها انتقال پیدا میکند به ورثه بعدی، به فرزندان بعدی، و حق که انتقال پیدا کرد قرار اجاره باطل میشه، زائد به اون مدتی که اجاره داده است و مرده است، کمتر از اون مدت نشده و مرده است، این اجارهش باطل میشه. ولی دو فرض دیگر در مسئله هست. یکیش این است که برای مصلحت مطلق البطون این اجاره داده باشد، نه لمصلحت خودش. اگر برای مصلحت مطلق البطون، اهم از بطن اول یا بطن ثانی اجاره داده باشد، میفهمان اگر بمیرد نسبت به اون زیادیش باطل نمیشه، چون مراضی مصلحت خودش را نکرده، مصلحت شخصی نبوده، مصلحت نوعی بوده، یعنی خودش و اونایی که بعد از خودش میان مصلحتشون اینه که الان اینجوری اجاره به نظرش اینجوری، اینا وقت میفهمان اگر در اثنا از دنیا رفت اجاره باطل نمیشه، چون مصلحت نیه. فرض دیگه این است که ناظری باشد در این مسئله وقت، ناظری دارد که اون ناظر برای مصلحت بتون لاحقه یا موجوده مطلقا اجاره میداد. خود موقوفون علیهم خودشون نظارت ندارن، دیگریه، شخص ثالثی، شخص خارج از موقوف علیه، و او اجاره میداد برای مصلحت بتون. اینا میفهمان که مانعی نداره که برای مصلحت بتون لاحقه باشد. مثلا ملکی وقف است، مثلا این زمین های آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها، خب مقدار زیادی وقفیات این خانه هایی که الان ساخته شده است خیلی مال موقوفه حضرت معصومه است. در زمان مرحوم آیت الله بروجردی با اذن آقای بروجردی تولیت اون زمان اعلان کرد که هر کس این زمین ها را اجاره کند 29 ساله که هنوز 29 سالش نگذشته، دو سه سال مونده، این عرض کنم که اجاره میده. اون وقت شروع کردن اهل علم غیر اهل علم، علما غیر علما، از دم این دم. یکیش مدرسه حجتیه است، مدرسه حجتیه اولش جلوش این جلوش آپارتمون بود، یه نفر توبه کرده بود اون آپارتمون رو واگذار به مرحوم آقای حجت رحمت الله علیه. ایشون دید خب این جاش کوچولوه، ببین به درد مدرسه نمیخوره، پشتش اون زمین های زیادی مال حضرت معصومه است، اونها را 99 ساله میگن اجاره کرده، مال رو اجارهش هم داده. اون وقت حالا هم 32 سال گذشته از زمان فوت مرحوم آیت الله حجت تعالی، 32 سال یا 33 سال است که گذشته. بعد از 60 سال دیگه اون وقت مؤمنین اون زمان دوباره از نو تجدید اجاره میکنن. فعلا حتی مسجد هم که اونجا هست، مسجد اتفاقیان بالاش نوشتن، عرض کنم که زمینش مال آستانه حضرت معصومه است، ایشون همه اونجا را اجاره کرد. خب حالا این دیگه به موت او باطل نمیشه. چرا؟ ببین مصلحت شخصی خودش که نبوده که برای فرزندانش میخواد اجاره بده، برای طلاب و برای مدرسه و برای مصالح اسلامی و اینا. اون وقت این به موت موجه مستاجر یا موجه باطل نمیشه. پس من متولیش هم از دنیا رفت، متولی. حالا اون متولی سابق که اینها را همه را اجاره داده، این اجاره ها باطل نمیشه، برای اینکه برای مصلحت برای چه چیز حضرت معصومه سلام الله علیها بوده، به اعتبار اینکه تولیت اونجا داشته. نمیشه گفت که متولی که موجر است از دنیا رفت این اجاره ها باید از نو تجدید بشه، نه لازم نیست. اون وقت این گونه از جاهایی که برای مصالح نوعیه اون ناظر یا متولی در نظر میگیرد و اجاره میدهد، اون باطل نمیشه به بطلان. اما مواردی که وقف بر فرزندانه، این فرزند وقف کرده است 5 سال، اجاره داده است 5 ساله که مال اجارهش خودش لازم دارد، کار مصلحت آیندهش ندارد، اینه یک کمتر از 5 سال از دنیا رفت، باقیش باطل میشه و اون مقدار مال اجاره هم اون طرف باید برد به بطون لاحقه. الخامسه، اذا آجر البطن الاول الوقفه، هرگاه اجاره بدهن بطن اول. این بعد که میگن خب چون از شکم مادرها، الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، به این اعتبار است و الا به شکم که وقف نمی کنن. گرچه برگشت همه کار آب شکمه، اما حالا این اجاره به اشخاصه و تعبیر به بعد به اعتبار اینکه از شکم مادرهاشون یا بیرون آمدن. اذا آجر البطن الاول الوقفه، هر جا اجاره بدهن بطن اول وقف را، ثم منقرضوا، پس از اون منقرض شدن، تبینا یعنی استکشفنا، ما کشف میکنیم بطلان الاجاره را، یعنی برای ما منکشف میشود که اینا که مردن اجاره باقیش باطله. فی المدت الباقیه، در اون مدت باقیه، بله تبینه، تبینه هم باشد، اینجا تبینه یعنی ما استکشاف میکنیم یا اینکه استکشاف میشود، یه ماضی باشد، بله تبینه، اینجا داره تبینه بطلان الاجاره. اون کتابی هم که مطالعه میکردیم تبینه داره، تبینا یا تبین بطلان الاجاره فی المدت الباقیه، چرا؟ لانتقال الحق الى غیرهم، به جهتی که حق که عبارت از بهره برداری هر بطنی از این عین موقوفه باشد، اون حق انتفاع منتقل الى غیرهم میشد، یعنی به بطن لاحق. و حقهم و این کان ثابتا عند الاجاره، و حق این خود بطن اول گرچه ثابت بود است در نزد اجاره، یعنی موقعی که اجاره می دادن بطن اول حق داشته، الا انه مقید به حیاتهم، الا اینکه اون حقشون مقید به حیاتشون است، مثل همون اموال خودش، الرجل احق به مالیه ما دام فیه روح، وقت از دنیا که رفت دیگه حق تصرف بری در سلسش میتونه بگه به کی بدید، به کی ندید، به کی اجاره بدید، اما زیاده بر سلس خواسته باشد وصیت کنه که با فلون کس معامله نکنید، با فلون کس معامله کنید، ارزون نفروشید، گیرون نفروشید. این وصیت ها نسبت به اموالی که متعلق به ورثه هاست نفوذش معلوم نیست واجب باشد. لا مطلقا مقید به حیاتشون است، نه اینکه مطلقا باشه. فکانت صحت و فی جمیع المده مراعاتن به استحقاقهم، پس بوده است صحت این اجاره در همه این مدت 5 سال مثلا مراعا یعنی معلق و پا در هوای به استحقاق بطن اوله، و استحقاقشون هم مشروط به حیاته، وقتی که حیات نشد کشف عظیم میشه که نبود. به استحقاقهم لها حتی لو آجروها، حتی اگر وقتی تفر را باشه این مسئله، حتی اگر بطن اول اجاره دادن مدتی که یقطع فیها به عدم بقائهم الیها، قد پیدا میشد در اون مدت به عدم بقای بطن اول تا اون مدت مثلا 105 ساله 150 ساله اجاره بدهد، عادتا نمیمونن تا اون زمان. فزائد و باطل و مر ابتدا، یا انتظار نمیکشن ها وقت بمیرد، از اول باطله. ولا یباه لهم اخذ قسطه من الاجره، این آدمی که زائد بر مقدار عمر طبیعیش متعارفش اجاره داده، مال اجاره هم مالک نمیشه، اون هم حق ندارن به این بدن، این هم حق نداره بگیره. ولا یباه لهم اخذ قسطه من الاجره، مباح نیست برای بطن اول گرفتن سهمی خودش رو از اجره. و انما میگه خب پس در مدت هایی هم که ممکنه بمیره، خب ممکنه در این مدت نماند، وقت چطوری میگید شما الان میتواند بگیرد؟ ایشون میفهمان انما ابیح فی الممکن، یعنی این 5 ساله که اجاره داده همه مال اجاره 5 سال را الان میتواند بگیره، آمد سر 4 سال مرد، خب باید اون 1 سالش هم بر نگردد به جهتی که این ممکن بوده بمونه. ایشون میفهمان برای خاطر اینکه استصحاب بقا حیات، استصحاب مادامی که ممکن است، و اما یه جایی باشد که ممکن نیست آدم استصحاب بکنه، حالا مثلا فرض نماید که شیخ بهایی علیه الرحمه مثال زده است برای استصحاب، گفته اگر یک کسی عادتش این است که هر نصف روزی که میگذرد حتما محدث میشه، حالا نصف روزی ساعت نمیدونه محدث شد یا نه، میگه مشکل استصحاب، بجایی به حسب معمول عادت هر نصف روزی که میگذرد این یا خوابش میبره یا ادرار میکنه یا یکی از نواقض وضو داره است، حالا اگر نصف روز گذشت و این شک میکنه که وضوش باطل شد یا نه، برای اینکه استصحاب تا اون حدی که به حسب عادت و متعارف امکان دارد، ولی اون جایی که امکان ندارد معنا ده. و انما ابیح فی الممکن استصحابا للاستحقاق، برای اینکه استصحاب میکنیم استحقاق این شخص موجر اون منفعت را به حسب امکان، ولی اصالت البقا یکی استصحاب استحقاقه که استصحاب حکمیه به اصطلاح، و دومیش هم ولی اصالت البقا که استصحاب موضوعیه، یعنی شک میکنیم که این میموند یا نمیموند، استصحاب این وری میکنیم که اون زمان نیامده. و حیث و تبطل فی بعض المده، حالا اون جاهایی که مصنف فرموده باطل میشد، فیرجع المستعجل ارا ورثت الاجر، بس باید رجوع کند مستعجل بر ورثه آجر. این آجر ها مقصود نیست، آجر یعنی اجاره دهنده، باید بگم موجر فرموده آجر، و حاشیه هم نوشتن اجر یعجرو، مثل قتل یقتلو. اون ارز کنم که آجر میشود گفت آجر میشود آجر، قاعدتا باید گفت آجر نه آجر، اجر یعجر و مثل قتل یقتل و میشه قاتل یا قاتل نمید، اون وقت رجوع میکنم به ورثه آجر به اصطلاح. نوشته اسم فاعلون به معنی الموجر، من اجره به معنی آجره، خیلی خوب آجر. به قسط المدت الباقیه مستعجر، یعنی این اجاره کننده این ملک را از این بطن اول، رجوع میکنه بر ورثه آجر، میگه اون مقدار مال اجاره باقیشو بده، 1 ساله باطله و اون وقت مال اجاره باید پس بگیرد، نه از مال اجاره حالا که گرون شده از اون، همونی که داده حالا 4 سال گذشته حالا ترقی کرده، این باید خانه را تحویل بدهد. و عرض کنم که اون مقدار مال اجاره که داده است، نه اونی که الان ارزش دارد، از نو که خودش نمیخواد اجاره بدهد، همون اقاله میشه دیگه، باطل میشه، یعنی از اول باطل میشه، اون وقت این همون مال اجاره باید پس بگیره. فیرجع المستأجر الی ورثة الآجر بقسط المدة الباقية، رجوع میکند به اون سهمی مدت باقیه. ان کان قد قبض الاجره و خلف ترکتن، با این دو قید، یکی این که مستأجر همه مال اجاره تحویل داده و این موجر هم همه را گرفته و قبض کرده، و شرط دومش است که ترکه ای جا گذاشته باشد و الا اگه از دنیا برود به استثناء کفنش چیزی دیگه ندارد. این دیگه مال رجالا با فنظرتون الا میسره و خلف ترکتن فلو لم یخلف مالن، پس اگر جا نگذاشته باشد مالی را، لم یجب علی الوارث الوفاء من ماله، این باید تحویل بدهد خانه را به اون بطن ثانی، لکن بطن ثانی واجب نیست. مال و اجاره ای که بطن اول گرفته و مصرف کرده و چیزی ندارد بدهن، مثل سایر دیونه که و این کان از او اسره فنظرتون الا میسره، اگر انسان ندارد باید صبر کن تا پیدا بکنه. حالا اینجا دیگه صبرش هم فایده نداره چون از دنیا رفته، دینش از بین رفته، حاصل بده کاریش از بین رفته، دیگه نمیتوند این خانه را به عنوان مقاصد نگه داره. بزنید که حق اینا هست، مگه اینا راضی بشن؟ مال بله، فلو لم یخلف مالا لم یجب علی الوارث الوفا من ماله که غیرها من الدیون، مثل سایر دین ها که گاهی وقتا سوخت میشه از بین میره، خب دیگه دیگری زامنش نیم. هازا ازا کان قد آجرها لمصلحت او لم یکن ناظرا، این اشاره به اون دو مسئله است که عرض کردم که اونجا دیگه باطل نمیشه. کذا لو کان الموجر هو الناظر فی الوقت، اونی که اجاره داده از بطن اول متولیش هم شخصا قرار دادن که تو متولی باش مثلا مادام الحیات، و کذا لو کان الموجر هو الناظر فی الوقت ما کونه غیر مستحق، در صورتی که خودش موقوفون علیه نباشد، خودش مستحق عین موقوفه نباشد، و الا اگه مستحق باشه اون فرض اولی میشه دیگه که هم ناظره هم موقوف علیه. نه، این را ناظر قرار دادن، گفته بر فرزندانم به استثناء اون فرزند بزرگم، او عرض کنم که ناظر باشد و متولی، اجاره بدهد و منافعش را بدهد به بقیه فرزندانم. اون وقت اون اگه اجاره برای مصلحت بطون لاحقه داد، دیگه به موت او باطل نمیشه چون خودش مستحق نبوده. بله، و کذا لو کان الموجر هو الناظر فی الوقت، با بودنش غیر مستحق. بس صلی الله علیه.